بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر سابق سرب‌های بوسنی اعلام کرد دفاع از خود را در دادگاه لاهه بر عهده می‌گیرد. درگیری‌های شدید میان نیروهای ارتش پاکستان با شبه نظامیان طالبان 37 کشته بر جای گذاشت. و رئیس جمهوری سوریه روز شنبه وارد تهران می‌شود. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران. آنچه می‌شنوید مجله نیمه شب رادیو فردا است که از پراگ پخش می‌شود. با سلام، من نیما تمدن همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل و البته برنامه نگاه تازه که در نیم ساعت دوم همین مجله نیمه شب پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظاتش را پیش رو داریم، جمعه است، 11 مرداد ماه 1387 برابر با اول اوت 2008 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را به مروری بر چند خبر جلب می کنم با الهه روان شد.
رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی روز پنجشنبه پس از نخستین حضورش در دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحد گفت هرچند که یک مشاور نامرئی دارد اما کار دفاعیتش را خود بر عهده خواهد گرفت. دادستانی دادگاه لاهه رادوان کاراجیچ را به 11 مورد جرائم و جنایات جنگی از جمله 2 مورد نسل کشی در جنگ داخلی بوسنی، یکی در مدت محاصره 43 ماهه سارایوو و دیگری قتل عام حدود 8000 نفر از مسلمانان بوسنی در سربرنیتسا در سال 1995 میلادی متهم کرده است. سرژ برامرتس دادستان پرونده در دادگاه گفت در صدد تهیه و تنظیم کیفرخواستی جدید است. رادوان کاراجیچ نیز در این باره گفت من علاقه‌ای به اینکه شخص دیگری متن کیفرخواست را برایم بخواند ندارم. ترجیح می‌دهم دادخواست جدید و وقت کافی برای مطالعه دقیق آن دریافت کنم و سپس در اینجا حضور یافته و دفاعیات خود را آغاز کنم.
Nisam zainteresovan da mi neko drugi čita optužnicu, radije bih dobio novu koja je najavljena.
قاضی آلفونس اوری اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 29 اوت 29 روز دیگر برگزار خواهد شد. انتظار می رود که آقای کاراجیچ در آن تاریخ دفاعیات خود را آغاز کند. گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های سنگین در منطقه سرحدی شمال غربی پاکستان میان شبه نظامیان هوادار طالبان و نیروهای ارتش پاکستان است. درگیری‌ها روز چهارشنبه در منطقه دره سوات زمانی آغاز شد که ده‌ها شبه نظامی به یک پاسگاه ماموران امنیتی حمله کردند. به گفته پلیس پاکستان درگیری‌های شدید که تا بامداد روز پنجشنبه ادامه یافت باعث مرگ 7 غیر نظامی در اثر هدف قرار گرفتن منزل آنها شد. بنا به گزارش‌ها 5 سرباز ارتش و 25 شبه نظامی نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. این تلفات قرارداد صلحی را که 2 ماه پیش میان دولت پاکستان و اسلامگرایان به امضا رسید بی‌اعتبار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شنبه آینده برای گفتگو با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و سایر مقام‌های ایرانی به تهران می‌رود. بشار اسد اخیراً پس از مذاکراتش با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پاریس گفته بود آقای سارکوزی از او خواسته است که برای یاری دادن به حل مسئله هسته‌ای ایران با مسئولان جمهوری اسلامی گفتگو کند. سوریه همچنین این هفته دور 4 گفتگوهای غیر مستقیم خود با اسرائیل را با میانجیگری ترکیه انجام داد. بنا به گزارش ها نیروهای افغان و ناتو با پشتیبانی هوایی بیش از 20 تن از افراد طالبان را در جنوب غربی کابل کشتند. عبدالرحمن دسیوال فرماندار منطقه آندار در استان غزنی میگوید که درگیری ها پس از آن آغاز شد که خودروی نیروهای همیاری امنیتی بین المللی تخت فرمان ناتو ایساف در انفجار یک بمب کنار جاده آسیب دید و 4 سرباز ایساف مجروح شدند. مقامات دولتی افغانستان نیز میگویند که نیروهای افغان با پشتیبانی نیروهای غربی 18 جنگجوی طالبان را روز چهارشنبه در استان جنوبی اوروزگان کشتند. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در صورت حمله اسرائیل به ایران بریتانیا از آن پشتیبانی خواهد کرد یا نه گفت توجه بریتانیا 100% بر حل این مشکل از راه دیپلماسی معطوف است و خواهان حمله اسرائیل به ایران نیست. آقای میلیبند افزود که باید برای این مشکل راه حلی دیپلماتیک یافت چرا که این راه بی نهایت به سود همه است. او افزود وضعیت موجود بسیار بسیار خطرناک است و می تواند با مذاکره و دیپلماسی حل شود و باید هزینه های مسیری را که ایران در حال پیمودن آن است کاملا روشن کرد.
با سپاس الهه روانشاد بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله نیمه شب میشنوید. ابراز خرسندی جورج بوش از بهبود اوضاع در عراق و همزمان تاکید او بر اینکه آمریکا همچنان در وضعیت جنگی به سر میبرد.
We remain a nation at war. Al-Qaeda is on the run in Iraq.
تا دو ماه دیگر رهبری دولت اسرائیل را چه کسی به عهده میگیرد؟ نگاهی داریم به دو نامزد اصلی این مقام و نظرات آنها درباره ایران. نزدیک شدن به ضرب الاجل روز شنبه برای دریافت پاسخ جمهوری اسلامی ایران به بسته مشوق‌های هسته‌ای.
ایران نشون نمیده که اصلا صورت مسئله رو پذیرفته. صورت مسئله تعلیق در برابر تعلیق هست.
ترک مقام سیاسی برای اجرای کنسرت، کاری که وزیر فرهنگ برزیل انجام داد. گزارش های دیگری هم داریم، پس با ما همراه باشید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه در کاخ سفید گزارش تازه خود درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ در عراق را بیان کرد. آقای بوش در این سخنرانی تحولات اخیر رویداده در عراق و اوضاع امنیتی این کشور را مثبت توصیف کرد. نادر وکیلی گزارشگر ما در واشنگتن با جزئیات بیشتر.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی تلویزیونی در کاخ سفید گفت در اوضاع امنیتی عراق پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و تعداد تلفات نیروهای آمریکایی برای 3 ماه متوالی به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد تروریست‌ها در حال فرارند و بهبودی اوضاع که ناشی از اعزام نیروهای بیشتری در سال گذشته به عراق بود، اکنون و به احتمال زیاد ما را قادر می‌سازد تا اقدام به کاهش نیروهای خود در آن کشور کنیم. جورج بوش همچنین خطاب به مردم آمریکا گفت با بهبودی اوضاع از امروز مدت استقرار و اقامت نیروهای مسلح در عراق به جای 15 ماه فقط 12 ماه خواهد بود.
As part of the return on success policy, we're also reducing the length of combat tours in Iraq. Beginning tomorrow, troops deployed.
آقای بوش گفت کاهش مدت استقرار نیروها در عراق از بار سنگینی که بر دوش نیروهای مسلح گذاشته بود می‌کاهد و زندگی را نیز برای خانواده‌ها و بستگان آنها آسان‌تر می‌سازد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت گرچه به نظر می‌رسد اوضاع امنیتی عراق از یک پایداری نسبی برخوردار است، اما ژنرال دیوید پتریس، فرمانده ارتش آمریکا در عراق، و رایان کراکر، سفیر آمریکا در آن کشور، احتیاطاً بر این باورند که پیشرفت حاصل شده می‌تواند روند معکوس به خود بگیرد.
ژنرال پتریس و امباسادر کراکر کاشن that the progress is still reversible.
نگاهی بود به تازه ترین اظهارات جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با تحولات تازه در عراق.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
فرصت دو هفته‌ای کشورهای موسوم به 5+1 یعنی کشورهای روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان برای دریافت پاسخ جمهوری اسلامی ایران به بسته مشوق‌هایی که با هدف پایان دادن به مسئله اتمی ایران به مقامات تهران ارائه کردند، روز شنبه یعنی کمتر از 48 ساعت دیگر به سر می رسد. در پایان مذاکراتی که حدود دو هفته پیش روز 19 جولای در ژنو برگزار شد با حضور معاون وزیر امور خارجه آمریکا یعنی ویلیام برنز، روزنه امیدی برای حل مسئله هسته‌ای ایران به وجود آمد و اغلب رهبران جمهوری اسلامی این مذاکرات را مثبت تلقی کردند. اما به تازگی اظهارات متناقض مقام‌های ایرانی درباره مسئله هسته‌ای بار دیگر ادامه گفتگوها و حل این موضوع را در حاله ای از ابهام برده است. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با دکتر مهران براتی، کارشناس امور ایران در آلمان، و نخست از او پرسیده که انعطاف ناپذیری تهران در رابطه با موضوع غنی‌سازی را که پیش شرط کشورهای 5+1 است چگونه ارزیابی می‌کند. مهران براتی:
ببینید، هر کس با دولتی وارد مذاکره میشه، مذاکره معنیش در نهایت سازش هست. ایران نشون نمیده که اصلا صورت مسئله رو پذیرفته. صورت مسئله تعلیق در برابر تعلیق هست که ایران غنی‌سازی رو تعلیق کنه و تحریم هم تعلیق بشن برای مدت مذاکره. اما ایران در این دو صفحه‌ای که در ژنو به 51 ارائه کرد، مسائلی از نظیر تروریسم، بحران غذایی، امنیت منطقه‌ای و غیره مورد نظرش بود. در حقیقت فکرش این هست که اگر غرب حاضر باشه با من بر سر این مسائل صحبت کنه و تفسیر و تحلیل مشترکی از مشکلات جهانی با من پیدا بکنه، اون وقت من هم احتمالاً حاضر خواهم بود که در مورد پیشنهاد تعلیق غنی‌سازی در برابر مشوقات یه نوع با حسن نیت برخورد بکنم. خب این دو تا صورت مسئله جداگانه است. ایران هنوز بر این امید هست که در نهایت با به درازا کشاندن این مذاکرات جایی پیدا بشه که بتونه طرح خودش رو به پیش ببره بدون اینکه مجبور به پرداخت هزینه بسیار بالایی بشه.
آقای بعثی، در مقابل انعطاف ناپذیری آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران از شروع گفتگوی سازنده برای حل مسئله ایران صحبت میکنند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت هم نظر مشابهی دارد. این دو نفر نوعی انعطاف نشان میدهند و میخواهند مسئله هست ایران حل شود. این پیامهای دوگانه به غرب را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
تقسیم کار هست که آقای جلیلی و متکی برای افکار جهانی صحبت میکنن، آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای هم برای مصرف داخلی صحبت میکنن. حکومت در جمع هنوز سردرگم هست در مقابل عواقبی که ممکنه گریبانگیرش بشه. یک برداشت این است که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، غرب هیچ کاری نمیتونه انجام بده، در نهایت تحریم میکنه، ولی مجبور به این خواهد شد که وضع موجود رو بپذیره. این برداشت فکر میکنم آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد هست، ولی کسان دیگر هم هستند که احتمالاً در رفت آمدهاشون، در شرکتشون در این گفتگوهای بین المللی به هر صورت به واقعیت مسئله بیشتر نزدیک شدن. ولی به هر صورت این مسئله فقط هم به سیاست خارجی مربوط نیست. شما هم هنوز در صحنه داخلی هم 10 جور سیاست عرضه میشه. اصلا معلوم نیست مرکزیت سیاسی این مملکت در کجاست. گروه‌های مختلف قدرت همه در یک سطح دارن اینجا اعمال سیاست میکنن. در نهایت بالاخره سپاه پاسداران وارد معرکه میشه و اونها تبدیل به نیروی تعیین کننده ای شدن که از کنارشون کسی نمیتونه بگذره و این وضع موجود به این حکومت اصلا امکان سیاست گذاری در سطح بین المللی هنوز نمیده.
بیشتر کشورهای 5+1 به ایران 2 هفته فرصت دادند که جواب قاطعی به بسته پیشنهادی بدهد، اما وزیر امور خارجه ایران میگوید که ضرب العجلی در کار نیست. با توجه به این برداشت‌ها، مسئله هستی ایران به چه سمت سوی خواهد رفت؟
یک ناروشنی در واقعیت اینجا وجود داره. ایران برداشتش این است که اصلا ضرب العجلی وجود نداره و حتی اگرم ضرب العجلی وجود داره، پاسخ ایران در چه شرایطی و کجا داده میشه؟ یه صحبت این هست که گویا قراره که تلفنی به اصطلاح مذاکره‌ای بشه، پاسخی داده بشه. یک صحبت دیگر این هست که نمایندگان ایران مجدداً به ژنو خواهند آمد. از طرف غرب الان هم سخنگوی آقای سولانا و وزیر خارجه آمریکا صحبت از این 2 هفته کردند. ما در صورت جلسه‌ای که اونجا تهیه شده یک نوشته، یک جمله مشخصی نمی‌بینیم، ولی برداشت عمومی غربی‌ها این است که اونجا در صحبت‌ها ضرب العجل 2 هفته‌ای تعیین شده. بعد از این 2 هفته هم اگر ایران جواب ندهد، به نظر من راهی برای اینها نمی‌مونه. اگر ایران در ادامه و سیاست موجود همین روشی که تاکنون ادامه داشته، حتی اگر خطر از طرف گروه 51 نباشه، این خطر از طرف اسرائیل که خودش رو به هر صورت به یه نوعی مورد تهدید میدونه، به درست یا غلط مسئله دیگری است. از اون طرف این خطر متوجه ایران هست. رفت و آمدهایی که الان دیپلمات‌های آمریکایی به اسرائیل و دیپلمات‌های اسرائیل به آمریکا در این هفته‌ها دارن مرتب انجام میدن و بر سر مسائلی که مربوط به ایران میشه صحبت میکنن، به هر صورت نشان میده که این خطر در درجه بالایی در دستور کار قرار داره.
گفتگویی بود با مهران براتی، کارشناس مسائل ایران در آلمان. اما از سوی دیگر، در حالی که اتحادیه اروپا سرگرم بررسی تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران است، در آلمان صدور مجوز برای ساخت 3 کارخانه تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع در ایران با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شده است. اطلاعات بیشتر را در گزارشی از شهرام میریان می‌شنویم.
نخستین نهادی که مخالفت شدید خود را نسبت به ساخت 3 کارخانه تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع در ایران ابراز کرده، مرکز سیمون ویزنتال، یکی از مراکز سرشناس یهودیان است. معاون این مرکز ابراهام کوپر مجوز راه اندازی این تأسیسات را که از سوی اداره اقتصاد و کنترل صادرات آلمان صادر شده به باد انتقاد گرفته و از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است جلوی قرارداد ساخت این 3 کارخانه در ایران را بگیرد. به باور این مقام بلندپایه احداث تأسیسات یاد شده گازی آنقدر سریع مورد توافق قرار گرفته تا شکافی را که پس از چشم‌پوشی شرکت فرانسوی توتال در معامله با ایران پدیدار شده بپوشاند. آقای کوپر همچنین معتقد است این معامله گازی ضمن آنکه به ایران در یک بخش مهم صنعتی یاری می‌رساند، همزمان تلاش‌های جامعه جهانی را هم در منزوی ساختن حکومت ایران به سخره و بازی می‌گیرد. جامعه آلمان و اسرائیل در برلین دیگر نهادی است که صدور مجوز ساخت 3 کارخانه تبدیل گاز طبیعی به مایع در ایران را مورد نکوهش قرار داده و رئیس این جامعه یوهانس گرستر که وی پیش از این نماینده مجلس آلمان هم بوده، معامله گازی کشورش با ایران را با گفته‌های اخیر آنگلا مرکل در کنست پارلمان اسرائیل همخوان ندانسته و در صورت پیاده شدن این طرح گازی در ایران خواهان برکناری کس و یا کسانی شده است که در شکل‌گیری این طرح دست داشتند. دیتر گرامن معاون شورای مرکزی یهودیان در آلمان هم صدور مجوز ساخت 3 کارخانه گاز مایع در ایران را محکوم کرده. برخی از روزنامه‌های آلمان در این باره می‌نویسند در حالی که شرکت فرانسوی توتال خود را از اجرای طرح‌های گازی ایران کنار کشیده، اتاق بازرگانی و صنایع آلمان سفر یک هیئت اقتصادی ایران به شهرهای مونیخ، هامبورگ و برلین در اواسط ماه جاری را تدارک دیده بود. ریاست این هیئت را محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر عهده داشت که تحریم‌ها علیه کشورش را به ضرر شرکت‌های آلمانی دانست و خواهان برپایی کمیسیون مشترکی شد تا از این رهگذر مناسبات تجاری بار دیگر جان تازه‌ای به خود گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
بله، طی چند ساعت اخیر شماری از شنوندگان رادیو فردا به ما اسمس یا پیامک هایی زدند با این مضمون. مثلا یک نفر بدون ذکر نامش بنویسد: ما ایرانی ها تا آخرین قطره خون از حق خود و میهن خود دفاع میکنیم. شنونده دیگری نیز بدون ذکر نامش بنویسد: در ایران بیشترین دزدی ها و پول نفت توی جیب پرسنل سپاه میرود. منتظر حمله آمریکا به سپاه پاسداران هستیم. شنونده دیگری هم ایشون هم بدون ذکر نام می نویسد: الان که من برای شما پیام می فرستم برق و آب قطع شده است. آقای احمدی نژاد می خواهد نیروگاه هسته‌ای بزند. در همین ارتباط شنونده دیگری می نویسد: انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران است. یکی دیگر از شنوندگان ما هم نوشته: ما انرژی هسته‌ای نمی خواهیم. رعایت حقوق بشر، حق شهروندی از هر چیز واجب تر است. شنونده دیگری هم می نویسد: من از این رژیم می خوام بپرسم تا کی در حق مردم می خواهید جفا کنید؟ پول نفتمون رو به حماس و حزب الله می دن. شنونده به نام مستانه از بهبهان می نویسد: جای تأسف دارد نوجوانی که هنوز به سن قانونی نرسیده سرش بره بالای دار، پس اون عدالت اسلامی که ازش دم می زنن اینه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید با فرستادن اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-87-41-50. مجله نیمه شب را ادامه میدهیم با گزارشی دیگر. یک روز پس از آنکه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از تصمیمش برای کنارگیری از رهبری حزب کادیما و مقام نخست وزیری اسرائیل خبر داد، دو تن از اعضای دولت او نامزدیشان را برای احراز این مقام اعلام کردند. در همین حال بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود یعنی حزب مخالف دولت خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شده است. انتخاب جانشین آقای اولمرت برای رهبری حزب کادیما که احتمالاً مقام نخست وزیری را هم به عهده خواهد گرفت روز 17 سپتامبر یعنی تقریباً 6 هفته دیگر صورت می‌گیرد. دو نامزد این مقام زیپی لیونی وزیر خارجه و شاول موفاز وزیر حمل و نقل اسرائیل هستند که بر اساس نظرسنجی‌ها از موقعیت برابری برخوردارند. حسین قویمی و نگاهی به کارنامه سیاسی این دو نامزد نخست وزیری اسرائیل.
Behind almost every conflict that we have in the Middle East, one can see the long arms and shadow of Iran.
زیپی لیونی پس از گولدا مایر نخست وزیر اسبق اسرائیل در دهه 1970 میلادی قدرتمندترین زن در تاریخ سیاسی این کشور محسوب می شود. او در داخل اسرائیل از محبوبیت زیادی برخوردار است و در عرصه بین المللی نیز نفوذ و اعتبار فراوانی کسب کرده است. در ماه مه سال گذشته پس از انتشار گزارش مربوط به ناتوانی‌های دولت و نخست وزیر در هدایت جنگ سال 2006 اسرائیل و لبنان، خانم لیونی خواستار استعفای اهود اولمرت نخست وزیر شد و تمایل خود به احراز مقام رهبری حزب کادیما را اعلام کرد. خانم لیونی از رهبران قدرتمند حزب کادیما است و در عرصه فعالیت‌های دولتی نیز در سال‌های اخیر هدایت مذاکرات با فلسطینیان بر عهده او بوده است.
شکادیما צריכה להתחיל כבר עכשיו להיערך לכל תרחיש אפשרי.
در مقایسه با نامزدهای دیگر رهبری حزب کادیما، زیپی لیونی تجربه کمتری در امور دولتی دارد. بخش اعظم تجربه حکومتی او در دوران نخست وزیری آریل شارون بود، زمانی که خانم لیونی مقام وزارت دادگستری را بر عهده داشت. خانم لیونی حدود 10 پیش فعالیت در مقام‌های دولتی را آغاز کرد و قبل از آن در بخش حقوقی اداره ضد جاسوسی اسرائیل موساد کار می‌کرد. برخی معتقدند که خانم لیونی در فعالیت‌های سازمان موساد برای تعقیب و ترور فلسطینیان و اعراب در خارج از اسرائیل مشارکت داشته است. خانم لیونی 50 دارد و در سال 1958 در تل آویو به دنیا آمده. او متأهل و صاحب 2 است. نامزد دیگر رهبری حزب کادیما و نخست وزیری اسرائیل شاول موفاز وزیر حمل و نقل و از چهره‌های تندروی حزب کادیما و دولت اسرائیل است. وی ژنرال سابق ارتش است و فرماندهی عقب نشینی ارتش این کشور از جنوب لبنان و مناطق اشغالی در غزه را بر عهده داشت. شاول موفاز که دوره‌ای هم رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود، ماه ژوئن سال گذشته جنجال بزرگی به پا کرد، زمانی که گفت اگر ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نکند اسرائیل به آن کشور حمله خواهد کرد. وزارت دفاع و رسانه‌های اسرائیل بعدها کوشیدند این سخنان تند آقای موفاز را کم اهمیت جلوه دهند، ولی شاید این اولین موردی بود که این چهره تند را خود را به عنوان فردی آماده برای احراز مقام‌های کلیدی در حکومت اسرائیل معرفی کرد. آقای موفاز که به دشمنی شدید با حکومت ایران شهرت دارد، خود متولد ایران است و در 9 همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده است.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד, בן העיר בנולדתי.
שאול מופז را میتوان تقریبا چهره تازه وارد در امور حکومتی دانست. او در سال 2002 فعالیت در اولین مقام دولتی خود را آغاز کرد. وی چهره ایست که از به چالش کشیدن مقام ها و سیاست مداران ارشد و با سابقه تر باکی ندارد، ولی در این حال مجری و تابع دستورات است. آریل شارون عقب نشینی از غزه را به وی سپرد و از او به خاطر انجام دقیق این مأموریت قدردانی کرد. شاول موفاز 60 دارد و در سال 1948 در تهران به دنیا آمده. او متأهل و صاحب 4 است.
و مارختیت چل مدینات اسرائیل با لخیما با خماس.
نگاهی بود به کارنامه سیاسی دو نامزد احراز مقام نخست وزیری اسرائیل، یعنی زیپی لیونی وزیر امور خارجه این کشور و شاول موفاز وزیر امور حمل و نقل در کابینه اسرائیل. با گزارشی فرهنگی، هنری و البته سیاسی مجله نیمه شب را ادامه می دهیم. آهنگساز و خواننده مشهور برزیلی ژیلبرتو ژیل از مقام خود به عنوان وزیر فرهنگ در کابینه برزیل بعد از حدود 5 سال استعفا کرد تا بار دیگر و به راحتی به فعالیت در عرصه موسیقی بازگردد. گزارشی در این باره از هانا کاویانی.
ژیلبرتو ژیل وزیر فرهنگ برزیل پس از 2 بار استعفا بالاخره روز چهارشنبه از سمت خود کنارگیری کرد تا معاون اجراییش یوکا فریرا جایگزین وی شود. اما آنچه که ژیل 66 ساله را از سایر وزرای کابینه لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل متمایز می کند سابقه کاری وی در عرصه موسیقی به عنوان خواننده و آهنگساز برجسته‌ای در برزیل است. از دلایل استعفای وی هم بازگشت به عرصه موسیقی عنوان شده است. ژیلبرتو ژیل متولد سال 1942 در شمال برزیل است که در کارنامه خود نزدیک به 50 آلبوم ثبت کرده است. وی برنده جایزه های بسیاری در سراسر دنیا شده و از سالهای جوانی در کنار کار موسیقی به فعالیت های سیاسی اجتماعی نیز پرداخته است. در زمان جنبش های دهه 60 ژیلبرتو توسط ماموران حکومت نظامی آن زمان برزیل دستگیر شده و در بریتانیا و در تبعید زندگی می کرد. از سال 72 بعد از بازگشت به برزیل ژیل بر موسیقی و همچنین حفظ محیط زیست تمرکز کرد تا اینکه در سال 2003 و با به قدرت رسیدن لولا دا سیلوا وی به عنوان وزیر فرهنگ برزیل انتخاب شد. ژیلبرتو ژیل دومین وزیر سیاه پوست کابینه برزیل بوده است، اما انتخاب وی نه به خاطر رنگ پوست بلکه به دلیل سابقه حرفه‌ای وی به عنوان یک هنرمند معترض بحث‌های بسیاری را در برزیل برانگیخت. همچنین حمایت وی از آزادسازی مصرف برخی مواد مخدر و دسترسی به موسیقی از طریق اینترنت از مواردی بود که ناظران را حیرت زده کرده بود. ژیل همچنین در زمانی که به عنوان وزیر در کابینه برزیل مشغول به کار بود، دست از کار موسیقی بر نداشته و به برگزاری کنسرت نیز می پرداخت که این خود کمی با اصول و ضوابط کابینه هماهنگی نداشت. ژیلبرتو ژیل در طول سالیان در متن آهنگهای خود به مضامینی از جمله اختلافات طبقاتی تا فرهنگهای مختلف در شرق و غرب پرداخته است. از علم تا دین سخن گفته و به حقایق دنیای مدرن اشاره کرده است. موسیقی وی با ساختار موسیقیایی برزیلی آغاز شد و به مرور ترکیبی از راک، رگی و فانک نیز به این ساختار اضافه گشت. امروز با قبول استعفای ژیلبرتو ژیل از وزارت فرهنگ برزیل، وی به آغوش هوادارانش در سراسر دنیا باز می‌گردد تا به دور از سیاست و به گفته رئیس جمهور برزیل به آنچه برایش از همه چیز مهمتر است، یعنی موسیقی، بپردازد. O fogo tem a mania de queimar.
گزارشی بود درباره کنارگیری ژیلبرتو ژیل، خواننده مشهور برزیلی، از عالم سیاست و در واقع استعفای او از مقام وزارت فرهنگ در کابینه دولت برزیل. یادآوری می‌کنم که ژیلبرتو ژیل در سال‌های قبل چند دفعه معتبرترین جایزه موسیقی جهان، جایزه گرمی، را از آن خود کرده بود. به لحظات پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب نزدیک می شویم. یادآوری می کنم که شما می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید با ارسال اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-87-41-50. تکرار می کنم، 00420-603-87-41-50. و علاوه بر این می توانید صدای خود را بر روی دستگاه تلفن پیامگیر ما ضبط کنید. شماره 00420221-12-41-13. آماده دریافت پیام های شما در هر لحظه از شبانه روز است. 00420221-12-41-13. تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم که در آن از جمله برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهید شنید که همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی آن را تهیه می‌کنند.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد است، بامداد روز جمعه یا آدینه به وقت تهران و سراسر نقاط ایران. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بوده اید از شما سپاسگزارم. پیش از آنکه نیمه دوم مجله نیمه شب را پی بگیریم، بار دیگر نگاهی به سرخط چند خبر میاندازیم با الهه روان شد.
رادوان کاراجیچ میگوید دفاع از خود را در دادگاه لاهه بر عهده میگیرد. درگیری‌های شدید میان نیروهای ارتش پاکستان با شبه نظامیان طالبان 37 کشته بر جای گذارد. رئیس جمهوری سوریه شنبه آینده به تهران می‌رود. یک بمب روز پنج شنبه در خارج از کنسولگری پاکستان در هرات در افغانستان منفجر شد. به رغم استعفای اهود اولمرت، تلاش در راه استقرار صلح در خاورمیانه ادامه می‌یابد. مقتدی صدر بار دیگر از دولت عراق خواست توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا نکند. رها شدن کابل‌های برق از سقف تونل جاده کرج چالوس باعث بسته شدن این تونل و سرگردانی هزاران مسافر در جاده چالوس شده است.
با سپاس، الهه روانشاد بود به سرخط چند خبر، با نگاهی به سرخط چند خبر مهم و در اینجا نگاهی به چند خبر ورزشی با فریدون شیبانی.
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در اولین روز رقابت‌های جوانان غرب آسیا در صنعا پایتخت یمن، تیم ملی جوانان لبنان را 92-82 شکست داد. از جمع 6 تیم حاضر در این پیکارها، 3 تیم اول منهای ایران به رقابت‌های جوانان آسیا راه می‌یابند. این رقابت‌ها از 8 شهریور در تهران آغاز می‌شود و ایران یکی از تیم‌های حاضر در آن است. در پیکار دیگر این روز تیم یمن 95-88 اردن را شکست داد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران با پیروزی 16-0 بر تیم ملی بانوان عراق به مرحله نیمه پایانی رقابت‌های فوتسال بانوان غرب آسیا صعود کرد. این تیم پیش از این لبنان و سوریه را نیز شکست داده بود. این پیکارها در عمان مرکز اردن جریان دارد و تیم ایران فردا جمعه با فلسطین مسابقه می دهد. بر پایه قدرت و نتایج تیم ها انتظار می رود در مسابقه پایانی روز شنبه تیم ایران با اردن مدافع عنوان قهرمانی برای مقام اول پیکار کند. ضمناً در قرعه کشی رقابت‌های دور اول فوتبال جام جوانان دختر زیر 19 سال آسیا که امروز در کوالالامپور مالزی انجام شد، تیم ملی فوتبال جوانان دختر ایران با تیم‌های استرالیا، تایلند، چین تایپه، هند و قرقیزستان در گروه ب قرار گرفت. تیم‌های کره جنوبی، میانمار، اردن، ویتنام، فیلیپین و سنگاپور در گروه اول بازی می‌کنند. در رقابت‌های گروهی دو تیم برتر هر گروه به همراه تیم برتر رده سوم دو گروه به تیم‌های کره شمالی، ژاپن و چین خواهند پیوست که در دوره پیش به ترتیب اول تا سوم شدند. پیکارهای این 8 تیم در سال 2009 انجام خواهد شد و دختران جوان ایران و قرقیزستان برای اولین بار در این رقابت‌ها حضور یافتند.
بیش از این منتظرتان نمیگذاریم و از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه این هفته نگاه تازه باشید.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
و من هم محمد زرقامی.
با برنامه این هفته نگاه تازه که به یک موضوع ورزشی اختصاص داره.
همونطور که میدونین چند روز دیگه بازی‌های المپیک توی پکن یا بیجینگ شروع میشه و ما هم فکر کردیم که بد نیست بریم سراغ یک موضوع نسبتاً کهنه اما این روزا پر سر و صدا، یعنی دوپینگ توی ورزش. البته دوپینگ فقط محدود به مسابقات ملی و بین المللی نیست.
نه حتما همینطوره، به خاطر اینکه اگه دیده باشی خیلی از جوانایی که عشق بادی بیلدینگ دارن
که از عضله هاشون میزنه بیرون.
دقیقاً اینها میرن و به خاطر اینکه بتونن در یک فرصت کوتاه عضله درست کنن و بدن خوبی رو درست کنن میرن دنبال مواد نیروزا.
حالا این بدنه به چه کاری میاد که همه میرن دنبال اینجور مواد که بدنه
میخوان خوشتیپ باشن دیگه.
آره اتفاقا یادمه که اون موقع حتی بچه‌هایی هم بودن که عکسای اینا رو جمع می‌کردن، عکسای
آره، آره.
که بدنشون
آره، آره،
شکلی
آره، دقیقاً. یه زمانی خیلی مود شده بود توی مدرسه که بودم، یادم بچه‌ها همیشه روی دفتر کتابشون داشتن، تو خونه‌شون تو اتاق خونه‌شون پر بود. من یه پسری هم می‌شناختم، بعد اینا می‌رفتن مثلا بعد از 2 ماه 3 ماه تمرین کردن بدون اینکه کسی ازشون بخواد، هر جایی می‌رسیدن پیرنشو در می‌آوردن بدنشون رو نشون می‌دادن. یکی از نکات جالبی که هست اینه که میگم خیلی از اینها به خاطر اینکه زود به نتیجه برسن و بدنسازی هم اصولا زود آدم به نتیجه نمیرسه و نیاز به چندین ماه تا چندین سال کار داره تا بتونه عضلات خوبی درست کنه، این است که میرن دنبال مواد نیروزا. من فکر کنم بعد نباشه اول بگیم اصلا دوپینگ چی هست.
اون چیزی که من فکر میکنم درباره دوپینگ بتونیم بگیم و تقریبا نزدیک به معنایش که امروز استفاده میشه تو دنیای ورزش، استفاده از مواد یا شیوه های غیر مجازه برای بالا بردن کارایی ورزشی.
خیلی جالبه که مثلا ما بعض وقتا به شوخی میگیم چایی که میخوریم یا قهوه میخوریم دوپینگ بکنیم یا دوپینگ میکنیم اینها.
آره به ویژه شبای امتحان.
آره و الان دیگه توی شبای کار. ولی یه نکته جالب اینه که تا 4 سال پیش کافئین جزء مواد نیروزا محسوب میشد و از طرف آژانس مبارزه با دوپینگ به عنوان اگه بیش از 12 میلی گرم کافئین تو خون تو هر لیتر خون یک طرف پیدا میشد میگفتن این دوپینگی که البته ورش داشتن. بر صورت مواد و شیوه های مختلفی برای دوپینگ وجود داره.
البته دوپینگو اگر خلاف بدونیم و بهش به شکل خلاف نگاه کنیم مثل آره دیگه مثل چیزای دیگه پیشرفته تر شد و هر روز داره با تکنولوژی پیشرفت میکنه، مثل مثلا الان دوپینگ خونی اومده، دوپینگ ژنتیکی اومده.
دقیقاً. ولی شیوه های خیلی ساده ای هم داره. مثلا اگه یادت باشه 2 سال پیش 9 نفر از وزنه‌بردارای تیم ملی ایران محروم شدن به خاطر دوپینگ. اینا از تستوسترون استفاده کردن. تستوسترون هورمون معمولی هست که توی داروخونه ها
به فروش میرسه.
دقیقاً. و برای آدم های بیمار ازش استفاده میکنن، ولی وزنه‌بردارای ما با آب مقطر اینو تزریق میکنن تو خونشون و این باعث ایجاد عضله میشه.
خب اتفاقا همین تستوسترون ضررهای بسیار زیادی هم داره، چون این یک هورمون زنونه است و در عوض برای مردا جدا از این که سینه هاشون رو بزرگ میکنه که این همون چیزیه که ما بیشتر توی این بادی بیلدینگ کارا و وزن بردارا میبینیم، باعث میشه که اسپرم توی بدن تولید نشه و متوقف بشه تولید اسپرم.
روی زنها هم تاثیر معکوس میذاره اگه زیاد از این ماده مصرف کنن، یعنی که حالت مردونه بهشون دست میده، یعنی موهای بدنشون بیشتر میشه و آثار مخرب دیگه. خلاصه خیلی کار وحشتناکیه و بدتر از همه اینه که مرگبار هست توی خیلی از موارد.
و اولین ورزشکاری که ثابت شد که در اثر همین مصرف مواد نیروزا فوت کرد آرتور لینتون بود.
آره دوچرخه سوار بریتانیایی که حدود 100 سال پیش در یک مسابقه دوچرخه سواری اینقدر فشار روی بدنش اومد که جسدش رو از روی دوچرخه پایین آوردن.
خب دیگه توضیحات کافی و وافی رو دادیم براتون.
بریم سراغ اولین مهمونمون که یک ورزشکار ملی هست که متاسفانه برای که مشکلی براش پیش نیاد به خاطر حرفایی که میزنه با اسم مستعار آرش باش با ما. خب آرش خان لطفاً توضیح بده از تجربت درباره دوپینگ توی رشته‌های مختلف ورزشی. ارتباط زیادی هم با ورزشکارا حتی رشته‌های دیگه هم داری تا جایی که میدونم.
ما از حدوداً 8 9 سال پیش مسئله دوپینگ رو من بینه در ورزش خودمون دیدم. اونجا قبلا مسائل و مواد نیروزایی که استفاده می‌شد خیلی بدون شناخت انجام می‌شد، ولی الان در خیلی رشته‌های ما می‌بینیم سازمان یافته این کار انجام میشه و همپای علم روز و دوپینگی که توی دنیا انجام میشه انجام میشه. مثلا نباید غافل بود که یه ورزشکار وقتی بخواد فاصله بین مثلا ورزشکار ملی تا بین‌المللی طی کنه معمولا از این مسائل استفاده می‌کنه. حالا با تدابیر که اندیشه شده شد و خیلی هم خوب بود که ما هم به عنوان واژه وادا بیایم و جلوگیری کنیم از این مسئله، ولی یه سری افرادی هستن که جلوگیری میکنن و خیلی خالصانه دوست دارن این کار انجام بدن، ولی متاسفانه سرد میشه. فلان ورزشکار فوتبالیستمون دوپینگش در میاد به خاطر اینکه خیلی سرشناسه سر میپوشونیم، یا در فلان ورزشمون اولین دوپینگی در میاد دیگه نمونه از اونجا گرفته نمیشه. فلان شخص که فرزند یکی از چیزهای خود فدراسیونه اعتراف میکنه که این فدرهیس فدراسیون اعلام میکنه الان دوپینگ آزاد تا بتونن در مسابقات شرکت کنن ورودی ها رو بزنن. کسر نقابه کاذب برای مدیرا باعث شده که حتی چشمشون رو روی دوپینگ هم ببندن. مربی خارجی در یکی از رشته هامون داریم میاد توسط همسرش کار دوپینگ رو تیم انجام میشه، چند دوره قهرمان دنیا میشیم که یک بار وادام میاد تمام اون تیم محروم میشن به غیر ورزش.
منظورتون آقای ایوانوف و تیم ملی وزنه برداریه دیگه؟
بله، الان تمام دنیا تمام ایرانیان میگن چرا آقای رضازاده شرکت نمیکنه. بعد اگر یه مقداری متفکرانه نگاه کنیم میبینیم آقای رضازاده الان دو سال پیش مسابقه شرکت نمیکنه و الان هم خیلی محترمانه بهش میگن برای فرار از مسائلی که امکان داره برای ورزشمون خیلی بد باشه شرکت نکنه. اینها همون مسائل و پیامدهای دوپینگه که ماها میدونستیم ولی نمیتونستیم درباره این مسئله حرف بزنیم.
آرش خان، شما این اطلاعاتی که داری دست اول دست دوم از کجا داری؟
شنیده ها چیز هستش. ببینید نمیتونی شما اینا سند بگید، چون وقتی که میبینی یه نفر مثلا در یه رشته ورزشی مثلا با شما خیلی صمیمیه، خب ارتباطش خیلی راحت تره. مثلا من در رشته ورزشی خودم خیلی راحت تمام پس پرده های تمام دوستانم میدونم، یعنی حالت هایشون رو میدونم چون با اونها زندگی میکنم. وقتی یه ورزشکاری رو میبینم که کل سال و چندین سال تو لیگ قدرتی حتی برای خیلی انجام مهارت های ورزشی نداره، ولی در یه مسابقه بین المللی که میشه چنان تغییری میکنه، حتی تمریناتش رو دیدم باهاش بودم، خب اینها خیلی نشون دهنده. میبینید تو هم اتاق بودم با این افراد متوجه میشه آدم. و همین منوال وقتی من با دوستان دیگم توی رشته های دیگه که اونها هم با ورزشکاران نزدیکشون ارتباط دارن به این راحت متوجه میشن.
آرش خان، به نظرت بیشتر تو چه رشته هایی الان دوپینگ میشه؟
ما تو فوتبال بسکتبالمون خیلی زیاده. توی رشته های انفرادیمون هم روی افراد خاصی وجود داره که توی خیلی رشته ها میتونیم بگیم، حتی ببینید توی رشته هایی که سرشناس نیست ما اکتفا میکنیم به محروم کردن یک سری ورزشکارایی که معروف نیستن. در جام جهانی قبلی یکی دو تا بازیکن ما به اصلا به جام جهانی نبردیم، در المپیک الان این کارو دارن میکنیم. اینها خودش نشونه های اما اگرهایی که به دوپینگ برمیگرده. دکتر شریف خیلی دوستانی هستن که توی کمیته مبارزه با دوپینگ خیلی علاقه دارن که این کار انجام بدن، ولی میبینیم مثلا کمیته دوپینگ فدراسیون فوتبال در ضد این یه تصمیم و سیاست دیگه میگیره. همه واحد نیستن برای اینکه این کار انجام بشه و خب این باعث میشه که همینطوری فراگیر بشه.
چه نوع دوپینگی بیشتر رایج تو ایران؟
متاسفانه من از موادش اطلاعات خاصی ندارم، ولی میدونم که این افراد یه موادی به نام پاک کننده هم استفاده میکنن که توی آزمایشاتشون در نیاد، یا مثلا میان طولانی استفاده میکنن که قبل از مسابقاتشون مواد خارج شده باشه و بتونن با این موارد بدنشون رو آماده کرده باشن. ولی متاسفانه میبینیم اثرات بسیار بدی و شما متوجه میشه که یه ورزشکار تو این رشته چرا این زانوهاش پرانتزی شده، حرکت کمرش اینطوری شده. قشنگ اینها حرکات مشخص کننده اینه که شما با دوپینگ تون یه سری فعالیت‌ها رو انجام بدی و غلط.
اتهامات خیلی سنگینی رو آرش وارد کرده و من نمیدونم.
آره واقعا برصورت موضوع تیم وزنه برداری که پیش اومد مشخص شد که شوخی هم نیست و تا حد زیادی درست هست و توی موارد زیادی در مورد فوتبال مثلا من زیاد دیدم که ستاد مبارزه با دوپینگ مسئولاش خیلی انتقاد میکردن و گله زیادی میکردن که نمیذارن ما تست بگیریم و وقتی میریم توی رختکن بازیکن در میره یا نمیدونم یک اداهایی در میوردن خودشون نمیومد تست بدن و دعوا میکردن. یه کار عجیب کرد.
در حال شاید چون ضابطی نداره که بتونه پیگیری کنه.
نبودن آره مجازات فقط مجازات ورزشی فعلا هست و مجازات پیگرد قضایی نداره. در حالی که توی فرانسه الان این ورزشکارایی که از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس دوپینگ میکنن و خارجشون میکنن از مسابقات، پلیس با دستبند اینا رو میبره.
مثل اینکه مجازات زندان هم داره.
آره چند سال مجازات زندان داره.
خب الان نوبتی هم که باشه نوبت نوبت یکی از مسئولان ستاد مبارزه با دوپینگ ایرانه که برامون بیشتر بگه که این جریان اصلا چجوریه و تو ایران چقدر پیگیری میشه این مسائل دوپینگ بازیکن‌ها.
آره آقای دکتر علی طاهری مهمون بعدی برنامه ماست. آقای دکتر طاهری، حتما خبرای مربوط به مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس رو شنیدین که چند نفر از دوچرخه سوارای مطرح دنیا به خاطر دوپینگ از این مسابقات کنار گذاشته شدن و این نشون میده که دوپینگ در سطح جهانی گسترش زیادی پیدا کرده. در ایران دوپینگ چه وضعیتی داره؟
شاید اگر تا دیروز ما در بخش ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانی دچار معضل و مشکل دوپینگ بودیم، امروز در حوزه ورزش خانگی و ورزش عمومی هم این معضل و این مشکل رو داریم، به طوری که در بسیاری از افراد ما می‌بینیم که برای کم کردن یا اضافه کردن وزنشون از مکمل‌ها و داروهای استفاده می‌کنند که به عنوان همون مواد ممنوعه جزء مصادیق دوپینگ هست. معضل جهانی، تقریبا همه کشورها باش درگیر هستند، اما به لحاظ فرهنگی و شرایط اقلیمی که وجود داره قطعا سیاست‌ها جهت مبارزه با دوپینگ و این پدیده‌شون متفاوت خواهد.
آقای دکتر، دو سال پیش 9 نفر از اعضای تیم ملی وزنه‌برداری ایران به خاطر دوپینگ از مسابقات جهانی محروم شدند و بعدا هم مشخص شد که مسئولای فدراسیون در این کار دخالت داشتند. گفته میشه که همکاری مسئولان و فدراسیون‌ها با ورزشکارای دوپینگی تنها به این مورد هم محدود نمیشه. شما تا چه حد میتونین این مطلب رو تایید کنین؟
قطعاً من تایید میکنم که در مواردی ما شاهد این هستیم که مربی ها و فدراسیون ها نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها رو پیدا میکنن به دوپینگ و شاید بخش دوپینگ دولتی یک موزل بزرگ هست که جامعه بشری رو امروز درگیر خودش کرده.
بارها از شما و همکارانتون شنیدم توی مصاحبه‌های مختلف که مزاحمت‌هایی براتون ایجاد می‌کنن هنگامی که می‌خواید مثلا از ورزشکارا تست بگیرید، به خصوص توی رشته‌هایی که زیادم سابقه نداره تست دوپینگ مثل فوتبال و اینها.
ما البته مقاومت‌هایی رو و بهتر بگم عدم هماهنگی‌هایی رو در خصوص کنترل دوپینگ در ورزش فوتبال داشتیم. این موضوع به خصوص با توجه به اینکه فوتبال یک رشته فراگیر و بسیار دوست داشتنی و پرطرفدار در کشور ما هست، میتونست پیامدهای منفی زیادی داشته باشه، مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خوشبختانه در چند ماه گذشته هست که موضوع برطرف شده، اما ما هنوز تجربه زیادی رو در این خصوص کسب نکردیم. یعنی در حوزه فوتبال منتظر باشیم تا انشالله فیز آینده شروع بشه و این آزمون رو آغاز بکنیم که تا چه حد با مقاومت یا همکاری مربیها و فدراسیون و یا احتمالاً مقاومتشون رو در رو خواهیم.
شما میتونین الان تخمین بزنین که چند درصد از ورزشکارای حرفه‌ای و ملی ایران از مواد نیروزای غیر مجاز استفاده میکنن؟
ما در بسیاری از موارد مواجه میشیم با ورزشکارانی که در مسابقات سالهای دور و گذشته دوپینگ کردن. دانش کنترل دوپینگ در آن زمان توانایی آنالیز و دیتکت اون ماده رو نداشته. به خاطر همین ما نمیتونیم واقعا یک آمار حتی تخمینی در این خصوص بدیم که چند درصد دوپینگ میکنن، به خاطر اینکه ما باید ببینیم که چند درصد توانایی کنترل دوپینگ رو واقعا داریم.
توی کشورهایی مثل چین من شنیدم که الان آخرین تکنولوژی دوپینگ اومده، دوپینگ ژنتیکی. ورزشکارای ایرانی به چه نوع ابزاری برای دوپینگ دسترسی دارن؟
در کشور ایران هنوز ما خوشبختانه ندیدیم و یا نشنیدیم که بخواد کاری انجام بشه در حوزه دوپینگ ژنی، به خاطر اینکه لازم هست که یک تکنولوژی بالا و یک تکنولوژی دولتی در این خصوص ورود پیدا بکنه. امروز من فکر میکنم سیاست دولت مبارزه با دوپینگ هست و به همین دلیل نمیتواند باعث کمک به انجام دوپینگ های این چنینی مثل دوپینگ ژنی باشه.
اگه ممکنه به طور مختصرم یه توضیح بدین که این مواد نیروزا برای ورزشکارا چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه؟
آثار مخرب جسمی و همچنین آثار مخرب روحی و روانی. از آن کسی که دوپینگ میکنه به لحاظ روانی به شکننده هست و به لحاظ روانی حداقل خودش میدونه که لایق اون جایگاه و اون مقامی رو که بهش دادن نیست و به همین دلیل دچار مشکلات روحی و روانی خواهد شد. ناراحتی های پوستی مغزی، مشکلات گوارشی، مشکلات عصبی، ناتوانایی‌های جنسی و مشکلاتی که در این خصوص ورزشکار رو یا این فرد رو دچار آسیب می‌کنه. سرطان‌ها از مواردی هست که به صورت جدی و گسترده گزارش میشه در این خصوص. و شاید به همین دلیل هست که امروز یونسکو به صورت جدی در حوزه مبارزه با دوپینگ ورود پیدا کرده و امروز دوپینگ ما دیگه به عنوان تخلف ورزشی نمیتونیم نگاه بکنیم، بلکه یک تخلف اجتماعی هست.
کشورهای مثل فرانسه، اسپانیا، ایتالیا برای این تخلف مجازات زندان هم در نظر گرفتن تا 3 سال. آیا فکر نمی‌کنید ایران هم بهتره در این مسیر گام برداره؟
در کشور ایران همچنان دوپینگ به عنوان یک تخلف ورزشی محسوب میشه. امیدوار هستیم که ظرف چند ماه آینده و حتی شاید زودتر با تصویب کنوانسیون مبارزه با دوپینگ در مجلس شورای اسلامی دوپینگ به عنوان تخلف اجتماعی تعریف کنیم و اون وقت این امکان وجود داره که مجازات‌ها و محروم نفعی جدیتری رو برای فرد متخلف و زنجیره حامی اون فرد در نظر بگیرید.
آقای طاهری، شایعاتی هم درباره دوپینگ حسین رضازاده وزنه‌بردار سابق تیم ملی ایران وجود داره و گفته میشه که انصرافش از مسابقات المپیک پکن به خاطر دوپینگ. اطلاعات شما در این باره تا چه حده؟
من میفهمید شایعه دیگه، شایعه که در حال تعریف خودش رو شایعه داره. پاسخ به سوال شما در خود سوال نهفته است.
خب آقای دکتر طاهری ورسد به مشکلات موجود اشاره کرد،
اما حالا شاید خیلی ها فکر کنند که نماد اصلی دوپینگ روی ورزشکارهایی که به صورت انفرادی تو صحنه های بین المللی و حتی داخلی بازی میکنن، مثل وزنه بردارا و کشتیگیرا، اما تو ورزش های جمعی مثل فوتبال، بسکتبال، والیبال هم زیاد شده تو این سالا. اخبارشو میخونیم میبرون بعد.
آره، به خصوص توی فوتبال که اصلا کمتر سابقه داشته و اصلا زیادم کسی کنترل و پیگیری نمی کرد. شایعات زیادی در مورد چند تا از فوتبالیست های کشورمون وجود داره. چند وقت پیش هم که از تیم پاس همدان دوتا بازیکن محروم شدن
و جالب این بود که یکی از کسایی که محروم شده بود چهره ناماشنایی آقای رضا چلنگر، مترجم تیم و همچنین مترجم تیم ملی فوتبال در
آره.
یک دوره.
آقای چلنگر هم مهمون بعدی برنامه ماست که می‌خوایم ازش یکم صحبت کنیم
در مورد دوپینگ.
دوپینگ توی فوتبال و اینکه اطلاعات پشت پرده‌ای داره به ما بده
یا نه. پس بریم سراغش.
خب آقای چلنگر، توی باشگاه‌های فوتبال مثل اینکه مرسوم هستش که مواد غذایی مکمل استفاده کنن. این درسته؟
این سردار بله به اغلب باشگاه غالبا استفاده میکنن و مواد مکملی که بتونن الکترولیت های دفع شده از بدن به سبب ورزشکاران مجددا جبران بکنن. همین هم طبیعی و بدیهی است، همه جا دنیا مرسوم است.
این مواد رو بازیکن‌ها از کجا میارن؟
اصولا خود باشگاه تهیه میکنه و سعی میکنه که در اون پوشش کمیته پزشکیشون این مورد استفاده قرار بدن. موارد زیادی هم وجود داره که خود بازیکن‌ها سعی میکنه از این مواد مکمل استفاده ببرن که اینم به ناچاره. همونطور که عرض کردم چون بازیکن بهش خیلی فشار میاد در خلال تمرینات فشرده حرفه‌ای، خب باید رو بیاره به مواد مکمل.
در مورد اون دوتا بازیکن پاس همدان که محروم شدن به خاطر دوپینگ، اونا چی بود؟ اینا از کجا آورده بودن؟
اونا هم همینطور، اونا دقیقاً شامل همین مسئله هستن که در واقع باشگاه از یک فروشگاهی در تهران دست به خریداری زد مواد مکمل رو که از قرار معلوم در بین اون چندین ماده که شامل محتوای این بسته‌ها میشد یک مادهش ممنوعه بوده و جز مواد محرکه محسوب میشده و این اتفاق رخ داده که در واقع امری ناخواسته بوده و به همین خاطر کمیته مبارزه با دوپینگ به هر کدام از بازیکنان فقط 6 ماه محرومیت داده. در غیر این صورت اگر ثابت میشد که متعمدانه دست به استفاده از این مواد زدن، قطعاً 2 سال بهش محرومیت خورد.
در هر صورت گفته میشه برخی از ورزشکارا هم به صورت آگاهانه دنبال دوپینگ و مصرف مواد نیروزا میرن. به نظر شما این کار در بین فوتبالیستا تا چه اندازه‌ای گسترش داره؟
والا حد و حدودش رو دقیقاً نمیشه تعیین کرد.
ولی وجود داره.
همین پارسال سال گذشته داره وجود داره. ما 2 مورد همین پارسال داشتیم. آقای علی مولایی بود و رضا کمایی. علی مولایی از باشگاه مس کرمان که چون که ظاهرا کمیته اصغر مبارزه با دوپینگ و انضباطی فدراسیون موفق شده بود که خیلی نزدیک بشه به اون افرادی که در واقع عاملین اصلی دوپینگشون بودن. بازیکنم 2 سال محرومیت بهش تعلق گرفت. آقای رضا کمایی ایشون دکزامتازون استفاده کرد چون سرما خورده بود و این مثلا یک نمونه شاخص بارز هست از عدم آموزش ورزشکاران ما. خب به دلیل سرماخوردگی شدید ایشون مجبور شد استفاده کنه، در حالی که ما می‌دونیم دکزامتازون جز مواد ممنوعه به حساب میاد.
ما
محمد رضا من دیگه اصلا حرف نمیزنم.
جدی حالا که برنامه تموم شد؟
نه خب همین که برنامه تموم نشده، کلی ایمیل داریم، کلی تلفن داریم باید بخونیم. چطور برنامه تموم شد؟
حالا ناراحت نباش، مریم خانم از اهواز گفته که آقای زرقامی اجازه بدین آقای کاظمی هم یکم صحبت کنه.
نمیدونم واقعا فکر میکنین که محمد رضا حرف نمیزنه، من بیشتر حرف میزنم.
حتما همینطوره که
پس من به مریم پیشنهاد میکنم حتما بشین آنالیز کن برنامه رو ببین کدومون بیشتر حرف میزنه.
حالا این دفعه استثناءن شاید تو این برنامه اینطوری باشه، ولی خب برصد مریم خانم من مطمئنم اشتباه نمیکنه. بگذاریم، پیام‌های زیادی داشتیم از جمله شنونده‌ای که گفته، البته غیر از مریم خانم، گفته با رضا لشکری که همون رپر هست به نام هیچکس باهاش مصاحبه بگیریم.
یک شنونده ای داریم به اسم آرش که دیگه
کشت ما رو،
اس ام اس و تلفن و پیام برامو گذاشت که دیگه ما فکر کردیم که بابا آرش رو پیدا کنیم. آقا هفته آینده آرش مهمون برنامه ماست، اما تا قبل از سه شنبه اگه سوالی دارین حتما برای ما بفرستید یا رو پیامگیرمون بذارین تا ما با آرش مطرح کنیم.
یه شنونده ناامیدم با اون تماس گرفته، مهران.
نکنه میخواد خودکشی کنه اینم؟
نه دیگه، تولدشه، گفته که امروز تولدشه و 24 ساله میشه.
پس بهت تبریک میگی مهران.
آره اینقدرم ناامید نباش، حتما چیزای خوب و قشنگی توی زندگی هست، بگرد پیداشو میکنی.
خب اگه پیدا کردی به من و محمد رضا هم خبر بده.
رومینا خانم همشهریمون هم از یزد تماس گرفتن، خیلی
سلامی به گرمای آفتاب یزد.
وای 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 چقدر گرمه الان توی یزد.
آره و ما سلامی میکنیم به خنک‌های پراگ.
بله. گفته بود که مصاحبه‌ای که با شاهزاده پهلوی کردیم برصد اول ایشون پیشنهادشو داده بود، عذر می‌خوام اگه اشتباه کردیم توی اعلام این مطلب، و یه مطلبی هم گفته بود
در مورد سینمای قبل از انقلاب. من به رومینای عزیز بگم که اتفاقا اون مطلب رو من و محمد رضا می‌خواستیم بخونیم، ولی فکر کردیم که در موردش برنامه می‌سازیم و قرارم بود برنامه بسازیم و حتما هم خواهیم ساخت.
بله فقط داریم فکر می‌کنیم که از چه زاویه‌ای موضوع رو بررسی کنیم. شنونده دیگه‌ای هم به نام رضا سلیمی برامون ایمیل زده، لطف کردین آقا رضا، گفتین که پادکست داشته باشیم. برنامه رو میتونید روی وبسایت بعد از چند روز دانلودش کنید، یعنی
اگر شما برین تو سایت رادیو فردا و روی عنوان برنامه ما کلیک کنین،
نگاه تازه،
اونجا میتونین اون وقت هم متن مطلب رو بخونین هم به سمت چپش مراجعه کنین، صدای برنامه هست که
میشه دانلودش طریق. کرد
میشه دانلود کرد و میشه به صورت آنلاین شنید.
و ملیه خانوم هم از شنونده های قدیمیمون برامون نوشته، گفته که برنامه هفته قبلمون که درباره خسرو شکیبایی بود خیلی عالی بوده، ولی هفته قبلش نگران کننده بود. هفته قبلش چی بود؟
در مورد سیغه بود. چند تا پیام دیگه هم داشتیم از آقای خیراتی، محمد احمدی و شنوندهی به نام فرح که گویا از کشته و مرده های
نیکاس. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و 2042-02-21-12-41-14 شماره یه تلفن ما. اگه دوست داشتین میتونین اسمس هم برای ما ارسال کنید،
2042-603-874-150 شماره یه سرویس اسمس ماست.
ببین خوشیه بین من و تو دیگه ایش تیری بینی حسن، اصلا سعی نکن که بخوای ارتباط برقرار کنی و آمار بازی کنی و تماس کاریش کنی. نیم چی میگم جان، اصلا با تو حال نمی کن، یعنی هیچ جوره.
دل من میخواد با تو نباشم، توی بازی های تو نبازم، دیگه دیر شده نگیر سراغم، تو رو میمیرم ولی تو رو ها گذاشتی رفتی، آخه چرا من نمیخوام بشنوم دیگه صدا کن. پشیمونی میخوای بمونی با ما تو همیشه، ولی بدون ما سجم رو دیره نمیشه، نمیتونی دیگه برگردی پیشم، اینم بدونی ما آمد نمیشم، دیگه همه چی ها میخوام برو باش کنم، آتیش عشق تو خاموش کنم.
چشتو به در بدوزم و نمیاد علی، درسته که باخته تو نمیره از یاد، ولی واسه درس میشه آویزه گوشت کن، دلت هر ذره اینو فراموش نکن، دیگه بسته شو درهای قلبم بروت، امانتو پس بده ابله که زود شناختمه، دست واسم رو شد هرچی سریتر جلو چشام دور شد، دیگه نیار اسممو نیفت به فکرم، دیدی شدم اون قصه ای که بهت گفتم، زبون سفسر سبزو به باد داد، شب سر گذشت و شد بامداد، زندگیمو باختم به لبخند تو، امانتو پس بده دختر چطور، میگی هنوز راه هست واسه بازگشت، نه دیگه اون ماهی تازه سو نه آب هست،
عشق من
نزاشتی رفتی
بهتره به من
نماشی نزدیک،
عشق تو
نقاشی کردی
بدون من
توی شبات میلرزی،
عشق من
نزاشتی رفتی
بهتره به من
نماشی نزدیک،
عشق تو
نقاشی کردی
بدون من
توی شبات میلرزی.
تتلو
یادم نمیره میگفتی بی تو میمیرم تا عبد پیشت هم و از پیشت نمیرم قلب سنگی تا مرد برو به دلم یاد میدم که رست با تو نگیرم برو برو دیگه نمیخوام تو دیگه نمیخوام تو
برنامه نگاه تازه را شنیدید، کاری مشترک از همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی که با ترانه هیجان انگیز به پایان رسید. مجله نیمه شب ما هم در اینجا رو به پایان است. از اینکه تا این زمان با ما همراه بودید سپاسگزاریم. من نیما تمدن و سایر همکارانم در رادیو فردا امیدواریم که روز جمعه خوبی در پیش داشته باشید. تا لحظاتی دیگر شنونده مروری بر چند خبر خواهید بود.